أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب الله وتبيد الأنفس الأب القاسم مصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. سه‌شنبه چهارم مهر ماه و اولین روز تحصیلی و خدمت من میگم خدمت بزرگواران عزیزان، ما سال گذشته در بحث جهاد، در مفهوم جهاد، که جهادی به مقوله نظامیه، یه مقوله فکریه و به تعبیر آیه جهاد به معنای قتال است یا اهم از قتاله، اومدیم یک مجموعه از آیات و روایات رو مرور کردیم در تفکیک بین چهار مقوله، یعنی جهاد، قتال، حرب و یکی دیگه چه بود؟ حالا و قتل، در جای وقتلو داره، قاتلو داره، جاهلو داره و قاتلو و حرب هم دوش هست، که آیا مراد از جهاد یه چیزی مثل قاتلوه؟ که قاتلو بانه خب جنگ کردن هست، بنای رفتن در معرکه به غرض پیروزی، نه به غرض کشتن. کشتن عوارضشه، کسی میره توی جنگ نمیره که آدم بکشه، میره که پیروز بشه، چون طرف مقابلش هم میخواد بکشه مجبور بشه که اینم بکشه. یعنی بحث قتل جز عوارض جنگ، جز زادیات به تعبیری و در نهایت هم بحث رو به اینجا رسید که سلام علیکم، یالا صبح بخیر، بعد به اینجا رسید که در نهایت جهاد یه مقوله ایست مجزا و غرض از جهاد هم تلاش برای اعتلاء اسلام هست و ممکن هست با قتال محقق بشه، بعد ممکن هست با جهاد به نفس محقق بشه، ممکنه جهاد به مال محقق بشه، ممکنه به هر آن چیزی که به واسطه او میشود بر یعنی اسلام رو توسعه داد. از این جهت جهاد ابتدایی داریم، یعنی باید جهاد کرد ابتداعا، رفت و برای توسعه اسلام تلاش کرد به هر آن چیزی که اسلام محقق میشه، حالا چه به دعوت باشه، چه به قتال باشه، یه هر چیز. لذا سلام علیکم، لذا مراد از جهاد ضرورتاً قتال نیست، ضرورتاً حرب نیست. یه نکته رو فقط بازم مقدمه عرض بکنم که بحث ما در جهاد از کجا رسید به این بحث و اینکه امسال هم چه بحث رو میخوام در سطح مش داشته باشیم. اینو از این نکته میخوام عرض بکنم که در بحث جهاد ابتدایی که آقایون مطرح میکنن، جهاد ابتدایی فرضش بر اینه که شما با دشمن کافر، سلام علیکم، دشمن بفهم کافر مشرک بتوانیم یه مرزی داشته باشیم. این کیه؟ وقتی که دارالاسلام داشته باشیم. در دارالاسلام، یالا در دارالاسلام شما مرزت با مرز کافر هست، میری و قتال میکنی. اما در زمانهای امروز که ما مرزهای ملی داریم و مرزهای ملی فرض اون کشور ایران، عراق، عربستان، ترکیه، هر چی، اصلا آیا اینا با دشمن مرز دارن که بتونن قتال ابتدایی بکنن؟ اصلا ممکنه اصلا این دور زمونه؟ در زمان دارالاسلام ممکن بود، چون من با دشمن مرز داشتم و میرفتم باش قتال میکردم. وقتی مرز ندارم، شما باید برید مثلا فرسون عراق رو فتح کنی، برید سوریه رو فتح کنی، برید لبنان رو فتح کنی، تازه برسید مثلا فرسون به اسرائیل. مثلا وقتی نداری اصلا چنین چیزی صورت مسئله جهاد ابتدایی داریم یا نداریم، یا اینکه نه در جهاد ابتدایی شما باید برید مقدمات هم حاصل کنی ولو بلغ ما بلغ، تا اینکه جهان رو بری بگیریم. یا اینکه ممکن همونجا هم گفته بشه که در جهاد ابتدایی بله زمان گذشته مرز بود، باید با مرز حمله میکردی، الان مرز نداریم، آقا هوایی حمله کن، نمیدونم با موشک حمله کن، باز هم مرز برداشت شد، امکانش مثلا محقق. عمده بحث ما در جهاد بحث مرزه، چون شما باید با یک دشمنی مقابله کنی که اون دشمن در یک جای دیگری است که اون حاکمیت مستقلی داره، با حاکمیت دیگه ای میخوای بجنگی، خودت حاکمیت داری، او حاکمیت داره، با حاکمیت بجنگی. چون جهاد بحث فرد نیست، من نمیتونم بگم آقا من میخوام بجنگم، جهاد که اصلا با فرد محقق نمیشه، جهاد یعنی عده و لشکر و نمیدونم امکانات و با همه این چیزا، سرزمین. و اگه سرزمین نباشد، اگه نمیدونم عده و لشکر نباشد، که اصلا جهاد محقق نمیشه. لذا بحث جهاد یه مقوله حکومته. اینم با داخل پرانتز عرض بکنم، چون جلسات اول یه قدیه تو وضعات قبل داده باشم، جهاد اصلا یه مقوله حکومتیه. یعنی شما اگه کسی بگه آقا دین از حکومت جداست، اصلا ما حکومت تو فقه نداریم، ما چند تا باب رو اگر بگذاریم وسط معلوم میشه که مگه میشه نداشته باشیم، اصلا بدیهی است، مفروض. یعنی چی آخه؟ یکیش بحث جهاده. جهاد قطعا توی فقه داریم، بلا شک داریم. حالا اگر اجماع بر جهاد ابتدایی نداشته باشیم که میگن داریم، لااقلش اینه که ممولا رای بفیه دیگه. جهاد وقتی فقه ما میگوید جهاد، صلح، هدنه، مرابطه، خب یعنی حکومت داریم دیگه، اصلا بتونه حکومت که اصلا این صورت مسئله نداره، اصلا نمیشه داشته باشه. شما باب جهاد که داری یعنی حکومت داری، اصلا نیازی نیست اثبات کنی این وسط که آیا ادله برای حکومت داریم یا نداریم. خب معلومه که مگه میشه جهاد داشته باشیم؟ حتی آقای خویی که مثلا ادله حکومت رو ولایت فقیه و این برنمیتابه و خیلی حد اقلاش رو اختصار میکنه، تو از جهاد میگه که خب بالاخره جهاد عده میخواد، عده میخواد، سرزمین میخواد، نمیدونم لشکر میخواد، فرمانده میخواد، مگه بدون ممکنه چه اتفاقی بیفته؟ و اگر میگیم جهاد ابتدایی یعنی همه اینا باید باشه، یعنی بریم میگه حکومت منی هست، اون جز لوازمش. یا بحث غذا همینطوره، توی فقه این از بدیهیات، ابتداییات، مسلمات، اجماعیات فقه بحث غذاست. و باز هم از بدیهیاتش اینه که اختیار قضا با حاکمه، یعنی با ولی فقیه، با مجتهده، توی اصلا بحثی نیست. خب اگه کسی قائل به قضا باشد، قضا یعنی چی؟ یعنی حکومت. اگه میشه شما قضاوت داشته باشی حکومت نداشته باشی؟ یه وقتی داوری بین دو نفره با هم دیگه میکنن، حالا صلح و صفا برقرار داره، این که قضا نیست، قضا من مصطلح اون نیست. قضا یعنی من به زور از او بگیرم، به صاحبش بدم، یعنی اگر خلاف اتفاق افتاد جلوشو بگیرم، یعنی باید زور و نمیدونم سرباز و اقتدار و نمیدونم، و الا شما یه قاضی میادی حکم میکنن اون طرفی که برخلافش میگی، میگه برو بابا اصوله داری، تموم شد رفت، که قضا نمیشه که. لذا اگه برخی از ابواب فقه انسان اگه ملاحظه کنه، اصلا نمیخواد اینا رو توش فکرم بکنه، ملاحظه کنه، تصور کنه، تصورش یعنی ما یه حکومت داریم که این حکومت هم باید به دست فقیه باشه، بس دارا، اصلا بیش از این مقدارم نیاز به تأمل نداریم. یعنی لذا در بحث جهاد، اون چیزی که توی فقه داریم قدر متعقلش اینه که جهاد هست، حتی جهاد ابتدایی هم هست، حالا قولی که آقایون همه میگم و درستم میگم. اما اینکه جهاد به معنای قتال هست معلوم نیست، لااقل ادله‌ای نداریم دیگه، حداقل ما مفصل مرور کردیم که قتال به معنای جهاد به معنی قتال ضرورتا نیست و هر کدوم. یک بحث دیگه ایه که ما اگه میخوایم فرض کنیم که جهاد کنیم، تو خیلی خوب جهاد میکنیم، جهاد میخوایم بکنیم که چه کار کنیم؟ که زمین کسی رو بگیریم، دشمنی رو بکشیم، که غنایمی بگیریم، یا نه غرض از جهاد اینه که اسلام در جامعه توسعه پیدا کنه، غرض از جهاد اینه که بالاخره توسعه اسلام و دعوت به دین و اینا غرض اصلی از جهاده، یعنی ما غرض مادی از این که بریم جهان گشایی کنیم و از این که سرزمینی فتح کنیم، خب اینا که غرض از جهاد که اینا نیست. حالا ما تو غرض از جهاد، جهاد ابتدایی شاید یه چندین جلسه بحث کنیم اول کار. خب اسلام مگه دین زوره؟ اصلا با زور مگه میشه مسلمون کرد؟ اگه مسلمون کنیم مگه فایده داره؟ حالا من به زور مسلمون بشم، آخرش میشم مشرک، ریا میکنم، آخرش اینه که باور ندارم، فقط اسلام رو به ذکر گفتم، باور ندارم، خب به چه درد میخوره؟ تو به زور بری مثلا کشوری رو بگیری بیا باید مسلمون بشه، چه اتفاق نمیفته دیگه. اسلام سنخش باوره، باورم سنخش عقیده است، عقیده سنخش استدلاله. عقیده و استدلال چگونه میشود؟ شما میگینم من باید برم جهاد کنم تا مسلمون کنم، مگه مثلا سنخ مسلمان کردن مگه شمشیره؟ چجوری میشه؟ نیستش دیگه، هیچ وقت پیامبرم با شمشیر کسی رو مسلمون نکرده. حالا ماجرای پیامبر و جنگاش هم یه بحث مفصلی است که حالا اجالتا عرض کردیم، یه قضیه تکرارش میکنم. سنخ اسلام به اعتبار اینکه اسلام جهانگیره، یعنی جهانیه، سنخش این باید همه مسلمون بشه چون دین خاتم قبول. استدلال جهانی شدنش هم به اینکه باورها حاصل بشود. حالا شما سرزمین رو به زور بگیریم، مسلمون هم نشن، خب همه رو بکشیم؟ خب که مسلمون نمیشه، اسلام میخواد مسلمون کنه، میخواد بکشه که. و موارد نقض این وسط زیاده که شما میتوان، یعنی شما اونی که مشهوره، یعنی شما برو به جنگ، اگر طرف اومد مسلمون شد چه بهتر، اگر ذمه شما رو پذیرفت که شما تحت ذمه شما قرار بگیرد و دین خودش رو داشته باشه، خب مسیحیه، یهودیه، مثلا فرض کنید زرتشتیه، تو کشور شما باقی میماند، مسلمان هم نمیشود، تحت ذمه شما قرار میگیرد، خب شما جهاد کردی آخرش اون طرف مثلا مسلمون نشد، به چه درد میخوره؟ خب مخواستی مسلمونش کنی آخرش. اگه غرض از جهاد این باشد که شما به زور اینا رو مسلمون کنیم، شما خودت که میگی به زور نباید مسلمون کنیم، آخرش از شما تحت ذمه شما باشد نیازم نیست حتما مسلمون بشه، بادم نقض غرضه. لذا در مجموع اون چیزی که اجمالا از غرب صحبتش کردیم، بحث جهاد مقوله ضرورتاً نظامی نیست، همچنان که جنگ هم ضرورتاً یه مقوله نظامی نیست. جنگ اقتصادی، جنگ فرهنگی، جنگ نرم، جنگ یکی از مواردش هم جنگ نظامیه. بحث جنگ ها ضرورتاً به این معنا نیست که شما برید شمشیر دست بگیرید. اتفاقاً آخرین مرحله جنگ ها جنگ نظامیه. همین الان همشون اینجوریه، از کوچکترین مثالایی که تو زندگی میشه زد این وجود داره تا بالاترین مثالاش. کوچکترین مثالش که با یک کسی دعوا داری سر چی؟ مثلا فرض کن پول بهت نده، بده کار، اول شروع میکنی حرف زدن، آقا پول رو بده، حالا دارم ندارم، میدم امروز فردا، خیلی خوب، دوباره فردا، پس فردا، سه روز، چهار روز دیگه، آخرش میفته به فوش و فوشکاری، آخرش به چند تا نمیدونم لگد و نمیدونم کشیده و نمیدونم فلان، آخرش یعنی بعد از مدتی که شد آخرش میره این رفیقش میره اون رفیقش میاره، بعد میان با هم دعوا میافتن. یعنی دعوا آخرین مرحله است که محقق نمیشه. ولی شما اگه میخوای بری حق تو بگیری، مال تو بگیری، یا حتی میخوای یه حرف حسابی بزنی، طرف همون اول فرض کنید کسی که مثلا خلافی کرده، حالا بی حجاب، همون اول بری بزنیش آجر با این که هیچ وقت با حجاب نخواهد شد. طبیعتا محله آخرش هست، اما محله اولش که بحث سخت نیست، بحث شمشیر نیست، محله آخرش هم اینطوریه. تو جنگ های امروز تقریبا هیچ کشوری اول کار شروع نمیکنه به جنگ کردن، جنگ مسلحانه. شما مثلا یعنی اصلا فرضش اینه، شما آمریکا داده فرض کنید یه زمانی اگر بزرگترین ارتش رو داشت، قوت قوی ترین ارتش رو هم داشت، اما تا نرفت عراق و خل سلاحش نکرد حمله نکرد، اصلا نمیصرفه براش این کار بکنه. اول باید بره جنگ اقتصادی بکنه، اول نمیدونم نفت در برای غذا ایجاد بکنه، اول بره سلاح کشتار جمعیشو بگیره، اگه حالا کشتار جمعی که نداشت موشکاشو بگیره فلان، بعد که تازه بعدش هم بیاد جاسوس بفرسته که ببینه لشکرش کجاست، اونش کجاست، کی تسلیم میشه، تازه انجام بعد حمله کرد بره. خب بگو که لشکر بزرگ رو حمله کن دیگه. نه اینکه کار من نیست. جنگ یعنی شما باید با کمترین هزینه بیشترین آورده رو داشته باش، غیر از این باشه فایده نداره. حالا یک کسی مثلا فرض کن مثل عراق حمله میکنه به ایران، میگه ما میخوام اله کنیم بله کنیم، اون فکر میکنه با کمترین هزینه میتونه این کار اتفاق بیفته. اگه باور داشت که 8 سال طول میکشه که این کار نمیکرد، که این همه هزینه و این همه معونه فهم که 3 روزه 4 روزه میگیره، چون همش لشکر ایران از بین رفته، نمیدونم انقلاب کردن، هنوز سر و سامونی نداره، رئیس جمهورش هم که خودیه با اونا، پس میرن میگیرن. یا اگر عربستان فهم میکرد میره یمن رو اینقدر طول میکشه که این کار نمیکرد که. لذا منطق جنگ یعنی جنگ مسلحانه آخرین مرحله شه. شما جنگ فرهنگی میکنی بهترین کار ممکنه، راحت میای طرفم باور میکنه، خودش هم میاد با سلاح خودش به نفع شما کار میکنه. خب برشی بیای خودتو بدنام کنی، بیای آدمشو بکشی، بیای نمیتونم مالشو از بین ببری که بدنامی حاصل بشه که فلان، تو کاریه نشود آخر مرحله باشه. این مثال اگه ما توی بحث جهاد هم حاصل بکنیم، خب شما میخوای جهاد کنیم، خب همون اول بری مثلا یک کشوری رو بگیری، زن و بچه رو بکشی فلان کنی، بعد مالشون رو بگیری، غنیمت بگیری، بعد شما مسلمون بشین. خب چه بچی داره؟ یعنی چیکار کنم من الان طرف مثلا طرفدار شمایی بشم که اومدی زن و بچه ما رو کشتی، مثلا سربازا رو ما رو کشتی، مالمون رو گرفتی، از بین بریم طرفدار شما بشیم؟ خب چرا؟ ولو حرف حساب داشته باشی، ولو حرف حساب داشته باشی، که آدم اگه حرف حساب داشته باشه که حرف حساب میداره، اما اولی که کسی میخواد بجنگ، میخواد کتک بزنه، میگه خب حرف حساب نداشت که اومده دست بلند کرده. جنگ های پیامبرم نه تقریبا تحقیقا همش همینه. نه پیامبر جنگ ابتدای به ساکن برای مسلمان شدن دیگران انجام نداد، تقریبا هیچ جنگ اتفاقی نیفتاد. این حتی پیامبر جنگ هایی داشت که ابتداعا شروع کرده، مثل غزوه بدر اولا که پیامبر شنید که اینا یک اشراف قریش دارن بار میبرن برن سمت شام بفروشن و اینا، رفت که پیامبر اینا رو مصادره کنه، ابو سفیان هم فهمید و زودتر در رفت، موفق نشد. اونا سال بعد دیگه خواستن برگردن و برگشت از شام برن بجنگن و گفتن الان نمیشه و میریم و دوباره برمیگردیم، و رفتن تو مکه و عده و عده جمع کردن و اومدن توی بدر و اون ماجرا جنگ بدر دوم اتفاق افتاد. اونم که پیامبر رفت اول کار بره اون اموالشون رو مصادره کنه، به خاطر اینکه اینا اموال مسلمان رو مصادره کرده بودن، اموال مسلمان رو مصادره کرده بودن، انداختنشون بیرون، اموالشون دست اونا بود، اینا بعد میرفتن میگرفتن اموالشون، طبیعیه که نباید سکوت میکردن. یا بسیاری از موارد دیگه ای اتفاق افتاد، مثلا شما جنگ خیبر. خب جنگ خیبر اینجوری بود پیامبر ایراد داره، خب من برم خیبر رو فتح کنم مسلمانشون کنم، نه، یه فتنه اونجا بود، اون فتنه شروع کرده بودن به هم لفاظی هم تهدید هم به، و پیامبر دید اگه اینجا وایس دروزی اونا میان توی مدینه و تو مدینه پیامبر رو در موضع انفعال ممکنه اسلام از بین ببرن، پیامبر پیش دستانه رفت کار انجام داد. لذا جنگ هم پیش دستانه می شود اتفاق افتاد وقتی که تهدیدی باشد. لذا جنگ یعنی ملاک جنگ، ملاک قتال، ملاک جنگ مسلحانه بحث امنیت، بحث ناامنیت. یعنی دشمن حالا ممکنه ابتدا به ساکن این باش این گونه باشد که مثلا پیامبر گفته از آقا اسلام، اشراف قریش میگوین آقا اسلام نه، شرک. اصرار پیامبر انکار اونها، اصرار پیامبر انکار اونها، آخرش میگن که نه با اینا دیگه در هویتشون از دست میره، پس بیان اذیت کنن. همین که گفتم حکایت استدلال برای گرفتن مال، یواشاش به فوش و یواشاش به دعوا و یواشاش به کتک و یواشاش، این اتفاق یواشاش میفته. خب پیامبر دید اونها اذیت میکنن، اذیت میکنن، اذیت میکنن، شکنجه میکنن، خب گفتم برید حبشه، فرار کنید به تعبیر، امنیت داشته باش. مجدد یعنی امکان نداره، ایده اومدن گفتن ما حمایت میکنم، قائل هو بلند میشیم مدینه که لااقل در حمایت قرار بگیریم. وقتی رفتن مدینه و در حمایت قرار گرفتن، ایده و ایده و سازمان و ارتش و فلان، خب حالا دیگه اونا دیدن که یک کشور مستقل شده، اول این باراشون رو گرفتن، خب باران رو هم بس بدید. اونا میگن اینا تهدیدن، بیان حمله کنیم. همه مواردی اتفاق افتاد، سر این پیامبر اومده دعوت به اسلام میکند، ملت دارن مسلمون میشن، مشرکا بعدشون میاد، برای اینکه نیروها خودشون نگه داشته باشن دارن اونا رو از بین میبرن تا باقی بمونن. لذا جنگ از اون طرف اتفاق میفته. که من یه مثالی حالا هفته دفعه مقدم مقدسم از این نکته قبلا هم گفتم، الان جا داره. تو دفاع مقدس ما انقلاب کردیم، مثل کاری که پیامبر کرد، انقلاب کرد، گوه آقا جان انقلاب به مبنای کرامت، عزت، استقلال، آزادی، حکومت مطلوب، خیلی خوب. به مرز اتفاق افتاد، همه کسایی که اونور آب بودن گفتن، تهدید شدن. کشور عربی گفتن آقا دفعه بعد نوبت ما، مردم ما انقلاب میکنن، پس بریم این شجره طیبه رو از بین ببریم. اومدن اول اومدن گفتن منافقین، رفتن تجزیه طلبا، رفتن نمیدونم ترور، رفتن آخرش به عراق، آقا بیاد بگیرم. خب چه اتفاقی افتاد که جنگ تحمیل شد بر انقلاب اسلامی؟ یک کلام، یک حرف، یک ایده، انقلاب اسلامی. همین انقلاب اسلامی یک استدلال، یک منطقی که این منطق تهدید میکنه، یعنی باورهاشون رو تهدید میکنه. اونا زورشون به باورها نمیرسد، میان دست میذارن به اصطلاح با سلام بخونت ببرم. خب انقلاب اسلامی چیکار میکنه؟ از محیط خودش دفاع میکنه، میاد در قبال جنگ موجود از خودش دفاع میکنه، کاری که پیامبر انجام داد. حالا یه وقتی در جنگ ما عملیات میکنیم، یه وقتی اونا عملیات میکنن. اینکه حالا ما عملیات کردیم به معنی که شروع کننده جنگی، نه دیگه، جنگ نه، همین جنگی اتفاق افتاده، من با جنگو پیروز بشم برای امنیت خودم، حمله میکنم که اونجا دشمن رو از بین ببرم. اما ما حمله نمیکنیم بیام حالا عراق بگیم عراق مال ما بشه. حالا فرض کنم عراقو گرفتیم مال ما شد، خب چیکارش کنیم؟ حالا مثلا جزء کشور ماست، مثلا تحت سلطه ما میخواد بشه، چنین کاری ما نمیخوام بکنیم مثلا. لذا اون چیزی که در انقلاب اسلامی اتفاق افتاد توی جنگ، به معنی اینکه انقلاب اسلامی اتفاق افتاد، به اندک مدتی جنگ اتفاق افتاد، و به محض اینکه انقلاب پیامبر اتفاق افتاد، جنگ اتفاق افتاد. یعنی این لازمش همینطوری، یعنی سن که جنگ و جهاد صورت گرفته توسط پیامبر، سنخش حفظ جامعه اسلامی، حفظ مسلمان ها، حفظ اسلام، و در مقام دفاع از خودشه. اینکه یه جا پیامبر حمله کرده باشد و برود و بگه آقا من جنگ میکنم و شما رو مسلمون میکنم، چون چیزی تقریبا تحقیق نداره. خب میدونم، یعنی اینکه ما بریم حمله کنیم اونجا، تعبیر مثلا توی چی داره، تو سوره روم، غلبت روم و هم بعد غلبه هم سیغلبون، یعنی اونا میخوان حمله کنن و بعد ما حمله میکنیم. آره همینطوره، اتفاقا همین نکته، نمیخوام توجیه کنم جنگ های خلفا رو، اما مسئله خلفا این بود. می شما زمان پیامبر اون معروف دیگه که دو تا از نمایندگان خسرو پرویز آمدند و که ببینن پیامبر چی میگه و اینها، و بعد بنای بر جنگ و که ببینن از بین ببریم. و از کجا شروع شد که پیامبر رفت و نامه داد به خسرو پرویز که آقا تو ایمان بیارم و نمیدونم اسلام هست و دین آخر هست و شما بیا. مش برای خود یعنی چی اینجا نشستی برای ما رو دعوت میکنه به اسلام و فلان؟ لذا اومد حمله کنه. نشونش هم اینه که وقتی اینا اومدن که حمله کنن، پیامبر تعبیرش اینه که چی کشته شده، که بهتون خبر میدن که فلان اون خسرو پرویز کشته شده، فلان هرمز اگه اشتباه نکنم اونو کشته و فلان، و جاش نشسته و بعد شما الان دیگه رئیس نداری، برو تا رئیست بیاد مثلا. یعنی بحث تهدید ایران که حتما جدی بود و حالا زمان پیامبر محقق نشد به خاطر اینکه از بین رفت. و بعد ایران هم عربستان هم عملا تحت تویول ایران بود اون زمان، اما چون شبه جزیره عربستان اصلا ارزش فتح کردن نداشت، اصلا همش بیابون و همش منطقه ربع خالی و منطقه، اصلا بریم چی کارش کنیم؟ البته اون زمان حجاز پرتیسان بود، پرتیسان نبودن، واقعا پرت بود توی حوزه های، اما منطقه یمن خوب بود. منطقه یمن چون منطقه تجاری بود، منطقه آبرو بود، هم از لحاظ آبادانی منطقه خوبی بود، رضا یمن همواره تمدن بود. اما توی مثلا مکه و مدینه تمدنی نبود، خبری نبود که ایران اینطور بود. روم رو اواخر پیامبر جنگ تبوک این اتفاق افتاد، پیامبر خبردار شد که اونا دارن میان به پیامبر حمله کنن، به لشکر پیامبر حمله کنن. پیامبر 1000 کیلومتر راه رفت، اونم تو اون فضا و تو اون امکانات نداشته و تو مشکلات، پیامبر 1000 کیلومتر راه رفت. حالا یا تعبیری که اونا در رفتن، یا اینکه نه خبر بد بود، که بعید میدونم خبر، یعنی یه خبر نادرست اینجوری پیامبر این همه لشکر و این همه 1000 کیلومتر ملت رو بکشونه و ببره، با اون مشکلاتی که وجود داشت. و حالا یا اون پشیمون شد، شنیدی لشکری داره میاد مثلا پس داده. روم این خطر وجود داشت، ایران این خطر وجود داشت، جنوب این خطر وجود داشت. اصحاب الرده زمان پیامبر شروع کردن، مسیلمه کذاب و سجا زمان پیامبر شروع کردن به حمله کردن، و بعدها که پیامبر رحلت کرد، اون اصلا مسئله که امیرالمومنین هم بلاخره کوتاه اومد و بیعت کرد این بود که از جوانب متعددی کشور اسلامی در معرض تهدید بود. اینا که تو خودشون دعوا میکردن و تو خودشون به هم دیگه میخواستن حاکم انتخاب کنن و آخرش ضعیف میشدن، آخرش این بود که هم ایران هم روم هم جنوب یمن از این تومارش رو برمیچیدن. لذا اون تعبیر معروف که حضرت امیر داره که میخوای ندای پدرت از معدنها بماند، یا اینکه میخوای من حکومت رو بگیرم؟ گفت نه میخوام بمانه، باز بلش کن. یعنی مسئله این بود که تهدید نه بالقوه، تهدید جدی وجود داشت که اینا اگه حمله نمیکردن هم مورد حمله قرار میگرفتن، دون رفتن و حمله کردن. دو این که حالا در سالیان بعد از این که مثلا فرض کن ایران فتح شد، اون قسمت مثلا عراق و قسمت شامات فتح شد، این که مصر مجدد تهدید بود، رفتن گرفتن از مصر، همچنان برید الجزایر، برید لیبی، برید سومالی، این طرف برید ارمنستان، برید نمیدونم سمت قفقاز برید، آیا اونجا هم تهدید بود رفتن؟ یعنی خلفای بنی امیه و بنی عباس که رفتن همچنان جهانگوشایی کردن، آیا اونا همچنان به ملاک جهاد بود یا نه میخواستن برن غنیمت بگیرن؟ چون واقعا بیت المال مسلمان خیلی تقویت شد، اینا رفتن ایران رو گرفتن، چقدر اینا غنیمت اومد توی روم، چقدر غنیمت اومد، نه فقط غنیمت اومد، خیلی چیز اتفاق افتاد. یعنی اصلا پول توی عربستان و اسلام بعد از این بود که اینا اومدن فتوحات انجام دادن. زمان پیامبر پول نداریم ما، یعنی پوله که باش بیان خرید فروش کنن، پول ندارن اینا، که ما معامله کالی بیکالی ظاهرا میکنن اینطوری. اونا دیدن خب یه تمدنی داشتن و یه پولی داشتن، یک هر چیزی رو به هر چیزی میتونستن بخرن، یا مثلا بحث های دیوانی و بحث های یه دولت به معنای اینکه اینا بیان یه دیوان سالاری داشته باشن، دور نمیدونم مکتوبات، اینا عمدتا سوقات اطرافیا بود که بعدها اومدن و اسلام خودش مسلط شد و خودش این کارا شد. اما میخوام بگم اینا اسلام ابتدا به ساکه نره به اونا رو بگیره، خب من بیام کشوری رو بگیرم پس مال من بشه که من اضافه بشم، منطقی نداشت اولش مگر این تهدید وجود داشته باشه، و تهدید وجود داشت. این نکته رو هم بگم که در بحث ما نکته بسیار مهمیه، یعنی نکته ای که در بحث جهاد این نکته اگه ما بهش نرسیم شاید یه قدری کل بحثمون یه قدری به چالش بخوره. زمان گذشته، زمان نزول، زمان حتی تا حدود قبل از مثلا 150 سال قبل حدودا، ما چیزی تحت عنوان روابط بین الملل نداریم، یعنی یک نهادها، یک قوه عاقله، یک اقتدار جهانی که مثلا بگید که شورای امنیت، بگید اون سازمان ملل، بگید نهادهای، بگید یونسکو، بگید یه چیزی که داره برای جهان تصمیم گیری. شما امروز اگر مثلا فرض کن دو سه سال پیش مثلا عراق کردستانش میخواست ازش مستقل بشه، نظام جهانی گفت آقا امکان ندارد، نمیشود، لذا چون کردستان منطقه‌ای است که بین کشورهای دیگه است، همه گفتن آقا ما مرزمونو میبندیم، هواپیمات اجازه نمیدیم بیاد، چه باید بکنم؟ شما یه چیز شبیه مثلا افغانستان امروز، که حالا افغانستان امروز یه قدری حالا هیچ دولتونو به رسمیت نشناخته، اما به خاطر مردمش غذا میره، کالا میاد، یه قدری همونجا گفتن آقا مطلقا تو یه کشور مستقلی بود افغانستان، اون میخواد مستقل بشه، ترکیه دید که اگه اینطور بشه خطر براش وجود داره، ایران دید وجود داره، سوریه دید وجود داره، همه عراق دید وجود داره، کلا بایکوتش کردن، گفت آقا اشتباه کردم، با اینکه اونجا اومدن و انگار رأی گیری کردن فلان کردن، نمیشه و سلام. یک چیزی بود، یا مثلا شما همین اوکراین که الان مثلا فرض کن وجود داره، حالا صورت مسئله اوکراین یکی متفاوت تر البته، خب وایستادن که آقا جان شما نباید این کار انجام بدی. زمان گذشته من یک کشور بودم، شما یک کشور بودید، من حمله میکردم شما رو میگرفتم، تموم شد رفت، کسی نبود بگه خرید به چند من، چرا این کارو کردی؟ یا مثلا اگه این کار کنم اخلال در نظام اتفاق میفتد، نظامی بود که اونایی که زورش میچربید میرفت و غلبه میکرد، میرفت و مسلط میشد. در زمان گذشته ما سیاست خارجی داریم، یعنی سیاست خارجی من نسبت به دیگران، من میرم اونو فتح میکنم، من با او صلح میکنم، من با او جنگ میکنم، من با او مصالحه میکنم، با حالا خب از خودم دیگه، اختیارش از خودمه، من تصمیم میگیرم برم این کارو بکنم یا نکنم. اما امروزه ما یک نظم فراگیر جهانی داریم که دون نظم فراگیر جهانی یه وجب اگه جابجا بشه کل جهان این وسط میان حساسیت به خرج میدن. به عبارت دیگه ما امروز یک نظام حاکم بر جهان داریم، این نظام حاکم بر جهان تأثیرگذار است بر داخل کشورها، حتی ما این وسط مثلا فرض کن زن به ورزشگاه نمیخواد بره، آقای فرض کنید که فیفا میگوید که آقا جون اگه نشه مثلا من اعلام میکنم بره میکنم شما رو تحریم میکنم، میگه خب مجبورم دیگه باشه، حتی توی یک سیاست داخلی تو مجبور این کار انجام بده، تو رو مجبور میکنه اتفاقی بیفته و قوانین و مقررات جهانی شما نپذیری، آقا دیگه نمیتونی معامله با هیچ کشوری بکنی، مجبور دستات میره بالا. آیا جهاد یعنی جهاد معنی قتال در ذیل سیاست خارجی معنا پیدا میکنه یا در ذیل روابط بین الملل؟ آیا تو روابط بین الملل میتوانی بگویی که آقا من میخوام مثلا چیزی که بوش گفته بود، جنگ های صلیبی آغاز کنم بله مسلمون ها، آقا کشورهای اینا محور شرارت هستن، من خواهم بهشون حمله کنم، آیا چنین چیزی میشه یک کشور انجام بده؟ تازه آمریکایی که زمان بوش تقریبا تکسالاره، تنها قدرته، باید این کار رو میتونه بکنه، میاد 20 تا کشور جمع میکنه، تو شورای امنیت میره مصوبه میگیره، قانون ایجاد میکنه، بعد میره داد امر میکنه. ولی خودش اگه امر کنه همه ملت میگه آقا تو چیکاره ای مصوبه میکنی، با اینکه داده زمان خودش آقای جهان هم بوده، خودم بر نمیتابه. تو این منطق میتونیم بگیم خب حالا مثلا جهاد ابتدایی یعنی یک کسی برود و بگه آقا من میخوام همه کشور رو مسلمان کنم. دو تا بحثه، یه وقتی اینکه امکان ندارد، حالا من فرض کن برم آقای ارمنستان رو میخوام مسلمان کنم، امکان نداره این اتفاق بیفته. حالا اگه فرض کنیم که ناامنی باشد، اون برای من امنیت ایجاد نمی کند. حالا ما با بعد از کشورهایی که کافر هم مشکل ناامنی نداریم، مثل پیامبر با مثلا حبشه مشکل ناامنی نداشته که دیگه رفتی گرفته، اما این کار نداره. این چیکار بهش داره؟ خب یک مسیحیه که با پیامبرم کنار اومده، کاری بهش نداره. خیلی خب یه جایی که ممکنه که نه ناامنی باشد ولی مسلمان باشد، لذا از تعمیر با شام می جنگه چون ناامنی وجود داره، با جای دیگه نمی جنگه چون ناامنی وجود نداره. لذا این بحث نکته مهمیه که ما امروزه در بستر روابط بین الملل، یعنی یه چیزی که ما امروز اگه میخوام کاری هم انجام بدیم باید کشور اسلامی با هم جمع بشیم کاری انجام بدیم، 50 کشور باید جمع بشیم کاری انجام بدیم، به تنهایی نمیتونیم انجام بدیم، یا سر عدم امکانه، یا نه اصلا صورت مسئله جهاد وقتیه که شما مرد مشترک داشته باشیم. حالا تو عدل جهاد هم عدل جهاد اسلامی، ولی اینکه ذیل اون مقوله قتال و قتل و حرب و مخاصم و اینو بحثش کردیم، به مناسبت بحث عدل جهاد صدرم بحثش میکنیم. البته غرض اینه که اون چیزی که ما در بحث جهاد ازش یاد میکنیم به علل مختلفی، این بحث بحث قتال ابتدایی نیست. یه نکته آقای مظفری دیگه، نه من تو اسمو یاد بگیرم یه چند بار تکرار کنم یادم بیاد. این نکته گفتم نکته درستیه. ببینید ما یه وقتی در ادله میگه آقا جان شما واقعا، مثلا من تو بحث همین که الان عرض کردم، تو بحث دلیل بر حکومت، شما نیاز داره برید یک روایتی پیدا کنی که اون روایت گفته است که مثلا دین با سیاست جمع میشود یا نمیشود. وقتی نگاه کلان میکنی به فقه، نگاه میکنی این فقه ما جهاد دارد، نمیتونم حرب دارد، دفاع دارد، صلح دارد، هدنه دارد، مرابطه دارد، این غذا دارد، حبس دارد، حدود دارد، دیات دارد، قصاص دارد، اینو مگه بدون حکومت مگه ممکن است؟ همین که تصور کنی تمامه، اصلا نیاز به بقیه نداره. لذا با یک نگاه کلان همه جانبه فراگیر این قضیه حاصله، نیاز به گشتن توی جزئیات نداره. این نکته اجمالا درسته. اما آیا وقتی من به یک نگاه، البته این نکته رو عرض بکنم، این مسئله کی اتفاق میفته؟ این کجا اتفاق میفته؟ در حوزه مسائلی که سنخش عقل پذیره. به شما در حوزه تعبدیات، عبادات نگاه کلان دارم. من چون میدونم شارع اینجا چی گفته؟ بله شارع اونجا گفته اینجا چی دیگه میخواد بگه، ما هم نمیدونیم یعنی چی. نگاه کلان خیلی ما اونجا نمیفهمم یعنی چی. اما در حوزه اموری که من میدانم که یعنی عقل امکان وصول به او براش حاصله، سنخ این مسائل هم پیشا شرعیه. سنخش مثلا نکاح انسان ها انجام میدن، حالا شارع بگوید یا نگوید، قبل از اینکه شریعتی هم بیاید انسان ها بچه دار میشدن. این طبیعه دیگه، اصلا نیاز نداره که شارع بگوید. لذا هیچ جای روایی جا تو ادبیات فقهی ما ندارد که شارع بگوید آقا شما برید مثلا بچه دار بشید. این که دیگه ملت خودشون بلدن دیگه، این درش ممکنه بگه. من یه وقتی برای به مناسبت این طنز به نظرم طنزش خیلی جدیه، خیلی واقعیه، خیلی خیلی مؤثر این قضیه که تو فهم این مسئله. یه کسی اومد بود سوال کرد که مال جوانی چون بدم از یه آج آقایی، آقا دلیل مراوده و همبستری ازواج نسبت به هم دیگه چیه؟ چه فکر کرد من مثلا چی بهش جواب بدم؟ مثلا میگم الان قرآن گفته است که شما بچه دار بشید، هرچی فکر کرد آقا سیره ثابت علما، با خود دوتا چارتا کرد که آقا وقتی علما که متدینین این جامعه هستن اینا وقتی اینا هر کدومش اینقدر بچه دارن پس معلومه خاطر تجویز کرده دیگه. دوباره چی میگردین؟ شاره بیاد بگه که شما برید مثلا بچه دار بشید، خب این که به قول میگفت نزده میرخصن دیگه، نیاز نداره که این طرفش ممکنه بگه این کارو نکن، یا معامله بگه آقا شما معامله کنید، خب ملت این کارو انجام میدن دیگه، شما بخوای نخوای باید برن خرید فروش کنن. شاره بگه که شما آقا برید بجنگید، قبل از شاره ملت میجنگیدن، منفعتشون تهدید میشه میرن میجنگن، ملت حکومت ایجاد میکنن، حکومت معلومه دیگه، من برای اینکه اداره امورم پیش بیاد حکومت قبیله حکومت داره فلان، اصلا به شاره کاری نداره. من میفهمم اگه شاره گفته حکومت داشته باشه برای ملاکش چیه، میفهمم بی ملاکش چیه، میفهمم شاره میگه آقا بی صفحه ای نکن، ربوی نکن، نمیدونم فلان نکن، میگه جنگ فلان نکن، میگه نمیدونم اینا رو شاره میگه، ملاکو میگه. لذا اصل این که این قضیه ثابته، شارم نگوید جهاد ما میدونیم هست، قتال هست، دفاع هست، صلح هست، هدنه هست، مرابطه هست، اینا رو میدونیم، اصلا نگفتم شارم معلومه اینطوری. اما اینکه آیا این قضیه ما رو بی‌نیاز میکنه که بریم سراغ جزئیات و موارد خاص؟ نه، لذا ممکنه شارم بگوید که حکومت هست، اما بگوید آقا حکومت مال امام معصومه. خب از من الان اصل غیبت چیکار کنم؟ باید اینجا برم سراغ ادله، برم سراغ ادله ریز، بگم آقا جان شارعه گفته است اون منظور ولایت فقیه هم هست، اصل غیبت هم هست، اگر ما معامله میکردیم معامله درسته، این معامله از قضا سود داره، میگه نه این معامله ربویه، این نیست، این معامله مشغول المالکه نیست، این معامله فلان این نیست. لذا مرحوم امام وقتی دو بحث ولایت فقیه بحث رو میاره سراغ این که ولایت فقیه ثابت معلومه بدیهیه بحثی توش نیست، بعد میگه ببین سراغ روایت بریم، روایت چی میگن؟ آیا روایت مخصصن؟ روایات مقیدن؟ روایات حرف جدیدی که همون چیزی عقل من میگه هست یا نه؟ برای اونجا انجام بدم. لذا اگه نرم سراغ مخصص، نرم سراغ روایات، نرم سراغ ممکن یک روایت صحیح و سند دلالت به هر وشی قابل پذیرش، این میگوید آقا جان شما مثلا فرض کن اینجا جنگ نکن، بله من باید بذارم کنار دیگه، لذا نمیتونم به این قاعده کلی اکتفا کنم، بگم خب قرض از اسلام این است که باید اسلام توسعه پیدا کند، قرض این است که فلانه، خب یه جای شاید مشاره بگوید من اسب اولا یحتم به امور مسلم فلایت به مسلم، یه جا بگوید که آقا اگه کسی مظلومی مثلا صدا زد که ازت کمک خواست باید بری کمکش کنی، آیا اینم معناش اینه که مقید میکنه اون رو قید میزنه اون رو یا نه؟ این اگه نرم خود یه حرف کلی زدم که به جزئیاتش که توجه ندارم، لذا باید رفت سراغ موارد جزئی و تو موارد جزئی نگاه کرد که آیا این حکایت اتفاق میفته یا نمیفته، که حالا یه قدی بذارید برای بعد. فقط نکته مرز بکنم من جهاز رو، یعنی بحث فکر رو از قدیم می نوشتم این متن به دوستان می دادم حالا و فقط تو کانال نمیذارم، توی یه گروهی که آقای ستار یا آقای مصطفی اونجا عهده دار میشن متو میذارش اونجا که برای چند جلسه بعد احتمالا محور بحث ما بدونیم چیه. اصول از پارسال میگذاشتم، من واقعا تیه امسال وقت نکردم بنویسم، یه قدیم سخت شد برام نوشتنش و حالا اصول شاید به نوشتن کردن سر بزرگوار اگر هستیم اصول شاید نرسم بگم، اما فکر رو میدارم تو اون گروهی که اجمالا دوستان هستن و اگر آره شمارتون رو با آقای سلطانپور اگر بعدن بفرمایید که اگر شما اون کسی که بعد اون فایل رو بذارمش اونجا و اونجا بردارید و ما ایشالا برگه بعد خدمت بزرگواران باشیم. خیلی خوب، صلی الله علی سید محمد و آل محمد.